یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم و الهی و آسمانی بودن این کتاب مقدس این نکته است که قرآن بر پیامبر امی نازل شد و همین امی بودن و ناآشنایی با خواندن و نوشتن بزرگترین سدی بود که میان آموزه‌های او و تورات و انجیل جدایی ایجاد میکرد و مانع از آن میشد که رسول خدا در مورد سرمایه الهی خود از کتب یهود و نصارا یاری بگیرد. حقیقت جویان امتیاز حضرت محمد را در آن میبینند که با چنین اوصاف اینگونه دارای شکوه و عظمت مقام رسالت شده است. ریلکه می نویسد محمد به عنوان انسانی سواد نیاموخته یا امی، چنان که در قرآن نیز به همین صورت وصف شده است، اهل خواندن و نوشتن نبود، بلکه محصول ذات ریلکه از مؤثرترین شاعران معاصر جهان است. آثار او در کشورهای اروپایی و آمریکایی از شهرت بسیار برخوردارند و از پرفروشترین کتابها در آمریکا به حساب می‌آیند. از جمله آثار او میتوان به داستانهایی از خدا و شعرهای نو اشاره کرد. ریلکه شاعری درونگرا و اهل تفکر است و اندیشه‌های عمیقی در مورد زندگی و جهان پیرامون خود دارد. او را به دلیل سبک خاصش در ادبیات و شعر شاعر اندیشه‌های والا لقب دادند. ریلکه سفرهای بسیاری به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی و شمال آفریقا داشته است. تجربه حاصل از این سفرها و تفکر در زندگی مردمان ملل مختلف در طرز نگرش او به زندگی تأثیر بسزایی داشته است. می توان گفت که زندگی این شاعر معاصر جهان سراسر کند و کاو و تلاش برای رسیدن به معنا و مفهوم زندگی است. گوشه ای از این تلاش و کاوش را از کتاب محمد در اروپا چنین می خوانیم. او مدت ها قبل از آن که سفر خود به مصر و تونس و الجزایر را آغاز کند، نوعی تمایل به اسلام را در خود احساس کرده بود. در الجزایر در نامه ای به همسرش نوشت: در اینجا زندگی از هزار و یک شب سرچشمه می گیرد. الله بزرگ است و هیچ قدرتی در جهان فراتر از قدرت او نیست. در نامه دیگری در قاهره از او به همسرش نوشته شده: مایه شگفتی است که چگونه انسان می تواند سادگی و سرزندگی این دین را احساس کند. چنان است که گویی پیامبر خود همین دیروز آنجا بوده و شهر همان قلمرو اوست. ریلکه شعری به نام ندای محمد را سرود. این شعر تأثیر شگرفی را که ذات احدیت از طریق فرشته وحی یعنی جبرئیل در وجود پیامبر پدید می‌آورد، این گونه به تصویر می‌کشد: اما آن هنگام که فرشته راست کردار آن هستی بیدرنگ انکار ناپذیر منزه و درخشان از فروغ به خلوتگاه رفیع او وارد شد، او از هر خواسته خیش چشم پوشید. او هرگز نخوانده بود و اکنون فهم عظمت چنین کلامی حتی ورای درک فرزانه مردی بود. اما فرشته آمرانه و مقتدر به سوی اشاره کرد و آنچه را بر لوح نوشته شده بود به او نشان داد و دیگر باره گفت: بخوان. سپس او خواند، چنان خواند که فرشته سر فرود آورد و کنون او مردی بود که خوانده بود و چنین اطاعت کرده فرمان الهی را اجرا نمود. این شاعر آلمانی بعد از سفرش به شمال آفریقا و مصر چند ماهی را در اسپانیا به سر برد و در آنجا بود که توانست تصورات و برداشت‌های خود از شرق اسلامی را به شکلی منظم گردآوری و سامان دهد. در همانجا او ترغیب شد تا دیگر باره قرآن را به صورت عمیق‌تری بخواند. مدتی بعد در نامه‌ای که به شاهزاده فورستین تاکسیس نوشت، احوالات خود را چنین بازگو کرد: همکنون به خواندن قرآن مشغولم. قرآن صدایی منحصر به خود دارد، صدایی که من با تمامی وجودم چون بادی در نی در درونش جای دارم. محمد بلافصل و واقعی بود. او چون رودی که از میان رشته کوهی طغیان می کند به سوی خدای یگانه پیش می رود، خدایی که هر بامداد می توان به طور شگفت‌انگیزی با او سخن گفت. بی تردید پیامبر گرانقدر اسلام پیام‌آور عشق، مهر و دوستی برای همه انسان هاست. او آن هنگام برخاست که انسان به عناوین مختلف مورد تحقیر قرار می گرفت و عظمت و کرامت انسانی خود را به پای بت‌های خود ساخته می انداخت و شخصیت خود را در مقابل آنها خرد می کرد. پس آنگاه با ندای توحید و برادری انسان را با مقام والای انسانیت آشنا ساخت و با منطق مستدل قرآن و آموزه‌های راهگشای اسلام شرف و عزت پایمال شده آدمی را به او بازگرداند. از همین روست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان همه مخلوقات از همه بیشتر محبوب خداوند کریم و محبوب آدمیان می شود. درود خداوند بر او و خاندان پاکش.
روزی ابو ایوب انصاری میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بود.
حاضر نشد زن؟
برای چه اینقدر عجله داری مرد؟
تو خود نیک میدانی اگر رسول خدا گرسنه شده باشند به کسی چیزی نمیگویند که مبادا دچار مشقت شود.
اخلاق رسول الله را خوب میدانم. حاضر شد میتوانی خدمت ایشان ببری.
چه بویی دارد، خدا کند که مزهش نیز مثل بویش دلانگیز باشد.
به غذا سیر و پیاز اگر اضافه کنی خوشمزه می شود. تو نگران نباش، رسول خدا به پسندت همه پسندیدن.
امیدوارم که این چنین باشد که می گویی. می خواهم منه و احسن از ایشان پذیرایی کنم.
آره، این افتخار است که ما میزبان رسول خدا باشیم. زودتر نزد ایشان ببر تا غذا سرد نشده.
باشد باشد، هم اکنون.
ای وای بر من، جای انگشتان آن حضرت را در غذا نمی بینم. ابو ایوب، غذا چرا دست نخورده است؟
اتفاقا من هم به خدمت ایشان گفتم که پدر و مادرم فدایتان باد، چرا از غذا نخورده اید؟ خب. چرا که جای دست شما در آن غذا نبود؟ چرا که تا با خوردن آن قسمت طلب برکت کنیم.
خب باز ایشان چی پاسخ دادن؟
ایشان فرمودند غذای امروز سیر داشت و چون من در اجتماع مردم شرکت می کنم و مردم از نزدیک با من تماس می گیرند و با من سخن می گویند، از خوردن غذا معذورم.
ای وای بر من، وای بر من.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خداحافظ شما. ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شرکت برق افغانستان برشنا از افتتاح فاز نخست پروژه تولید برق بادی با ظرفیت بیش از 43 مگاوات در هرات خبر داد. شرکت برق افغانستان برشنا در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت که امروز شنبه دهم جوزا قرار است یک پروژه بزرگ تولید برق بادی با ابتکار رهبری این شرکت در ولایت هرات افتتاح شود. این شرکت اطلاعات دیگری در این مورد نداده است. پیش از این نیز رئیس اجرایی شرکت برق افغانستان از آغاز پروژه های برق بادی و آفتابی در هرات و افزایش ظرفیت برق این ولایت به 220 کیلووات با افتتاح ایستگاه تولید برق نورالجهاد خبر داده بود. افغانستان به دلیل کمبود تولید داخلی برق و زیرساخت‌های ضعیف در بخش انرژی به شدت به واردات برق از کشورهای همسایه متکی است. این کشور حدود 80% از برق مصرفی خود را از کشورهای خارجی وارد می‌کند. ایران یکی از تامین کنندگان اصلی برق برای افغانستان است و سال‌هاست که بخشی از نیازهای برقی این کشور را تامین می‌کند. کشتیگیران نوجوان افغانستان در رقابت‌های جهانی رستمی نیکوس با مدال‌های طلا و نقره افتخار آفریدند. محمد عمر عزیزی با نمایش قدرتمند و تکنیکی در وزن 65 کیلوگرم پس از پیروزی بر نمایندگان روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و جاوید کریمی همتیمیش مدال طلای جهان را به دست آورد. جاوید کریمی نیز با غلبه بر کشتیگیران ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به فاینال رسید، اما در برابر عزیزی مغلوب شد و با شایستگی مدال نقره را کسب کرد. همچنین 5 ورزشکار دیگر افغانستان در این رقابت ها با شایستگی تمام به مقام پنجم جهان در اوزان مختلف دست یافتند که نشان دهنده رشد و پویایی نسل نو کشتیگیران در کشتی رستمی می باشد. این موفقیت ها در برابر قدرت های چون روسیه، ازبکستان و قرقیزستان نشان دهنده پیشرفت فنی کشتی رستمی در افغانستان است که با وجود محدودیت امکانات نیازمند حمایت بیشتر نهادهای مسئول است. رقابت‌های جهانی کشتی رستمی برای جوانان زیر 18 سال با حضور تیم‌های قدرتمند آسیایی و جهانی در شهر نیکوس جمهوری ازبکستان برگزار شد. مظفر علی عکاس، فیلمساز، نویسنده و فعال حقوق بشر افغانستانی استرالیایی در حمایت از آموزش کودکان پناهنده در اندونزیا و آموزش دختران در افغانستان 4000 کیلومتر با بایسیکل سفر می‌کند. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان در استرالیا، سفر رکابزنی برای آموزش که دیروز از شهر مالینی در ایالت کوینزلند آغاز شده، قرار است در شهر آدلاید ایالت استرالیای جنوبی به پایان برسد. سفارت استرالیا در افغانستان اعلام کرده که مظفر علی در طول این سفر یک ماه با مردم محلی دیدار خواهد کرد، برنامه‌های نمایش فیلم برگزار می‌کند و در مکاتب به سخنرانی می‌پردازد. این ابتکار به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس نهاد آموزشی سیساروا لرنینگ انجام می شود که مظفر علی آن را در سال 2014 در اندونزیا راه اندازی کرده است. سفارت افغانستان در استرالیا تاکید کرده که این مرکز اکنون به یکی از موفق ترین نمونه های آموزش و رهبری پناهجویان در سطح جهان تبدیل شده است. سفارت افغانستان در استرالیا که همچنان توسط دیپلمات های حکومت پیشین اداره می شود، از این ابتکار حمایت کرده و آن را گامی مهم در راستای ترویج آموزش دانسته است. سازمان جهانی بهداشت WHO با انتشار بیانیه اعلام کرد که مصرف تنباکو در میان جوانان و نوجوانان افغانستان به صورت گسترده‌ای رو به افزایش است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از هر 4 بزرگسال در افغانستان یک نفر به مصرف تنباکو روی آورده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که مصرف تنباکو همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌های قابل پیشگیری در جهان و ویژه در کشورهایی مانند افغانستان به شمار می‌رود.
این نهاد می افزاید که استفاده از تنباکو نه تنها سلامت فرد مصرف کننده را به خطر می اندازد، بلکه آسیب های گسترده‌ای به خانواده ها و ساختارهای اجتماعی وارد می کند و فشار مضاعفی بر نظام های بهداشتی تحمیل می نماید. ادوین سنزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، اظهار داشت که میزان مصرف تنباکو در میان نوجوانان و جوانان پسر به طور نگران کننده در حال افزایش است و افزود مصرف تنباکو به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ‌های قابل پیشگیری به افراد، خانواده‌ها و جوامع آسیب‌های جدی وارد می‌کند. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد که شرکت‌های تولید تنباکو با استفاده از روش‌های فریبنده، از جمله پنهان‌سازی حقیقت درباره زیان‌های این ماده، استفاده از طعم‌های جذاب، جلوه‌های گمراه‌کننده و ادعاهای نادرست درباره بی‌ضرر بودن محصولات خود، جوانان را به مصرف این ماده تشویق می‌کنند. این شرکت‌ها با این ترفندها نه تنها مصرف کنندگان فعلی را معتاد نگه می‌دارند، بلکه با گسترش بیماری و افزایش فقر، جوامع را نیز تحت فشار قرار می‌دهند. این سازمان از دولت‌ها و نهادهای مسئول خواست تا با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، از جمله آگاهی بخشی عمومی و وضع قوانین سختگیرانه‌تر، با این تهدید فزاینده مقابله کنند. در دل خاک‌های خشک و ترک خورده هرات، جایی که باران مدت هاست چترش را بسته، امید تازه جوانه زده است، امیدی به نام تخم‌های اصلاح شده بذری. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
در دل خاک‌های خشک و ترک خورده هرات، جایی که باران مدت هاست چترش را بسته، امید تازه جوان زده است، امیدی به نام تخم‌های اصلاح شده بذری. یک کارخانه تولید تخم‌های بذری اصلاح شده در حومه شهر هرات به ارزش $1,000,000 افتتاح شد. کارخانه‌ای که به گفته مسئولان آن توانایی تولید 5 تن غلجات در هر ساعت را دارد.
ما امسال پلان تولید تخم‌های بذری گندم به مقدار 350 متریک تن داریم، کلچه پیاز داریم، تخم بامیه داریم، تخم پیاز داریم و سویابین داریم. سویابین هم یک کشت بسیار مفیده و که منبع مهمی برای پروتئین جایگزین گوشت باشد.
عبداللطیف رحیمی، رئیس این کارخانه، میگوید هدف از ایجاد این مرکز این است که کیفیت بذرها را بالا ببریم تا محصولات زراعتی در افغانستان بهتر و بیشتر تولید شود. اگر کشاورز بذر خوب داشته باشد، محصول خوب هم برداشت میکند.
شرکت تولید تخم‌های اصلاح شده بذری به منظور تولید بذر خالص برای داغین و بلند بردن سطح حاصلدهی داغین ایجاد شده. خوشبختانه ما به برج 6 سال 1403 شروع به فعالیت کردیم و زمینی به مساحت 10,000 متر مربع خریداری کردیم و سرمایه گذاری که در شرکت شده $1,000,000 آمریکایی سرمایه ابتدایی و در سالهای بعدی سرمایه ازی با در نظر داشته نیازمندی افزایش خواهد یافت.
اما سوال اینجاست، این کارخانه تا چه اندازه میتواند درد دیرینه دهقانانی را درمان کند که سالهاست زیر فشار خشکسالی، کمبود آب، نبود بازار و بی‌پشتیبانی دولت کمر خم کردند؟ شماری از دهقانان از ولسوالی گذره هرات میگویند بذرهای اصلاح شده خوب است، حاصلات ما زیاد شده، اما چه فایده وقتی آب نیست، وقتی بازار نیست که آن را بفروشیم؟
همین شرکت ها ساخته شد به نفع همین کشاورزی. اگر به هر امکانات که از شوره و از دوا و از تخم اصلاح شده استفاده کنیم به نفع مانند.
هم کسایی که حاصل همی گندم را که از پیشتر داشتن همی دیاغین همی حال کم میشه. ما چون همی بادهایی به همی موسم سال بادهای زیادی داریم که گندم ها رو میرزه، از اونا برخته ولی از ما گندم ها ما نرخته. این بسیار برای ما یک سهولت خود.
در نبود سیستم آبیاری منظم و کاهش بارندگی ها، بسیاری از دهقانان دیگر توان کشاورزی ندارند. آنها میگویند اگر دولت در کنار این ابتکارات صنعتی به حل بنیادی مشکلات زراعت نپردازد، دستاوردها ناقص خواهد ماند.
خیلی مشکل به ایجاد میکنه آب. بعد به همین وقت خوشسالی، اگر همین گندم‌های اصلاح شده که همین شرکت ها دیغون میدن، اگر 6 به 6 آب نخوره، روش میدن.
بشیر احمد بهادوری، مسئول اتاق زراعت و مالداری هرات، به رادیو دری گفت در حال حاضر حدود 30% بذرهای اصلاح شده تولید شده در هرات به سایر ولایات افغانستان صادر می شود. این نشان دهنده رشد تولید و نقش مهم هرات در آینده زراعت کشور است.
یک گام بسیار مثبتی است و ما فال نیک بگیریم. همونطوری که در ولایت هرات اضافه تر از 25 شرکت دیگه هم تخمای بذری اصلاح شده در هرات فعالیت دارند که خوشبختانه از ولایت هرات اضافه تر از 30% تخمای بذری اصلاح شده افغانستان از ولایت هرات توزیع میشه.
اما بازار همچنان بی ثبات است. قیمت ها نوسان دارد و دهقانان دست خالی از زمین بر می گردند. برخی از آنها می گویند حتی با افزایش برداشت اگر فروش نباشد گرسنگی پا برجاست. کشاورزان هرات تاکید کردند درست است که تولید تخمه های بذری اصلاح شده نوید روزهای بهتری را می دهد. اما برای رسیدن به زراعت پایدار و پرثمر نیاز به همصدایی داریم میان صنعت، دولت و بازار. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات.
تلاش ها در راستای نوین سازی زراعت جریان داره و کسانی که در این راستا گام برمی دارد به طور کامل اداره محلی ولایت هرات از آنها حمایت میکنه و در راستای تقویت زراعت تلاش های مزیدی در آینده نزدیک انجام خواهد گردید.
از خاک هرات تا سفره مردم افغانستان مسیر زراعت با امید کاشته می شود، اما با تدبیر و پشتیبانی برداشت خواهد شد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مردم افغانستان برای اعلام حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در کابل و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. در ارتباط با تظاهرات مردم مزار شریف در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکار ما ابراهیمی گزارشی را ارسال کرده است.
شمار زیاد از عالمان دین و باشندگان ولایت بلخ در اعتراض به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین دست بر راهپیمایی زده و حملات مرگبار بالای مردم غزه را به شدت نکاهش کردند. آنان از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنگ و کشتار وحشیانه اسرائیل متحد شده و نگذارند تا بیشتر از این مردمان سرزمین فلسطین و غزه آواره شوند. با گفته ای آنان رژیم صهیونیستی اسرائیل با حمله بر مراکز آموزشی و مراکز درمانی قوانین جنگی را نقض کرده است.
تمام صدای ملت افغانستان این است که ای جهان، بالخصوص جهان اسلام، بیاین مردم غزه را حمایه بکنین و وحشت و ظلم و ستمی که امروز عسکرای اشغالگر اسرائیلی بر مردم غزه دوامدار و مستمر کرده باید این را تقبیح بکنیم. باید جهان اسلام متحد شود. یگانه چیزی که امروز جهان کفر از اختلاف مسلمانان استفاده کرده، امروز مسلمانانی که به این نام و به این نام مختلف و اختلاف پیدا کرده، امروز ما و شما، قوت ما و شما را، وحدت ما و شما را ضعیف کرده.
قطعنامه شورای امنیت که خودشان تاریخش را می دانند، حمله به مراکز درمانی، حمله به بیمارستان ها، حمله به شفاخانه و مستشفا، نقض صریح قوانین جنگی و حربی بوده است.
در همین حال شمار از باشندگان شهر مزار شریف همدردی خود را با مردم غزه ابراز می کنند. از کشورهای جهان اسلامی می خواهند که در جنایات جنگی اسرائیل قطع علم نمایند.
مسلمان ها در امت واحد هستند، باید به برادر هم دیگر به دیگر خود رسیدگی کنیم و نمانیم که کسی بالاشان ظلم کنه.
این راه پیمایی در حمایت از مردم غزه در شهر مزار شریف در حال برگزار می‌گردد که در دیگر ولایت افغانستان نیز مردم علیه جنایت جنگی اسرائیل بر مردم فلسطین دست به اعتراض زدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سپاس از توجه و همراهیتان. از آن مغرب امروز با افق کابل ساعت 19:20:30 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
همه دنیا را،
همه دنیا از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا از سر به در کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جمعه خشم در افغانستان در حمایت از مردم مظلوم غزه. و تجلیل از روز فرهنگ هزاره در مشهد. با ادامه حملات خونین رژیم صهیونیستی بر نوار غزه، مردم افغانستان در شهرهای مختلف به ویژه کابل، هرات و مزار شریف پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های این جنایات را محکوم کردند. این راهپیمایی‌ها و تجمعات که همزمان در کابل و بسیاری از مناطق دیگر افغانستان برگزار شد، نشان دهنده همبستگی عمیق مردم افغانستان با ملت فلسطین و خواستار توقف فوری این فاجعه انسانی است. در کابل از روز قبل از راهپیمایی بیلبوردهای متعددی در نقاط مختلف شهر نصب شده بود که حاوی پیام‌هایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم اسرائیل بود. در غرب کابل و در نزدیکی مصلی ابوصالح المهدی نیز صدها نفر از شهروندان و سران دینی حضور یافتند. حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی خطیب نماز جمعه غرب کابل ضمن تأکید بر اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق واضح نسل کشی و جنایت بشری است، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه شد. در این میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در تجمعات شرکت داشتند و از سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند تا نسبت به کشتار خبرنگاران توسط نظامیان صهیونیست واکنش جدی نشان دهند و از ادامه این کشتارها جلوگیری کنند. فعالان دانشجوی افغانستان نیز در بیانیه‌های تأکید کردند که جهان اسلام و نهادهای بین‌المللی باید به طور جدی و عملی در حمایت از مردم غزه وارد عمل شوند. اونا خواستار تحریم رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر علیه این رژیم شدند تا بتوانند جنایات آن را متوقف کنند. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها بر رسانه‌های افغانستان گفتند که هرچه ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بیشتر شود، مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد. همچنین در هرات مردم در مسجد جامع مرکزی این شهر و ولسوالی‌های دیگر این ولایت و خیابان‌ها آمدند و ضمن ابراز همدردی با مردم فلسطین جنایات رژیم اسرائیل را محکوم کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمعات حضور پرشور مردم ای ولایت و به ویژه جوانان را نشان می‌ده که با شعارهای حمایت از فلسطین صدای خودشان را به جهانیان رساندند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی از هرات.
در روزهایی که غزه در آتش می سوزد و اشک و خون در کوچه های فلسطین جاری است، مردمی در گوشه دیگر از جهان اسلام در قلب هرات فریاد دادخواهی سر دادند. این بار صدای مظلومیت نه خاموش ماند و نه نادیده گرفته شد. از مناره های مساجد تا کوچه های قدیمی شهر فریاد لبیک یا قدس در آسمان پیچید و مردم هرات صدای همبستگی با ملت فلسطین را به گوش جهان رساندند.
اسرائیل هیچ قدرتی نیست. قدرتی که اسرائیل مینازه با آمریکا و انگلیس مینازه. انسانیت و بشریت بند پیجنی. انسانیت و بشریت بند پیجنی. مرچ مسلمانان یو عقیده مر تنگده.
با شدت گرفتن حملات بیرحمانه رژیم اسرائیل به غزه، شهروندان هرات با حضوری گسترده در مساجد جامع، اماکن عمومی، سرک ها و مراکز ولسوالی های این ولایت، حمایت همه جانبه خود را از ملت ستم دیده فلسطین اعلام کردند.
زمانی که در یک جای یک حق یک غیر مسلمان پایمال می شود، همه قد علم می شود، همه دست بالا می کنند که حقوق بشر و حقوق بشر. اما امروز در فلسطین ما همه می بینیم که تقریبا 80% غزه را مخروب کردن و چند میلیون مسلمان غیر نظامی، اونهایی که نظامی نبودن، کودکان، جوانان، زنان و پیرمردان همه را شهید کردن. اما از حقوق بشر هیچ خبر برپا نمی شود و کسانی که مدافع حقوق بشر هستند و کسانی که مدافع بین الملل هستند و بین الملل به دست آنها است و قوانین بین الملل را آنها اجرا می کنند، هیچ عکس العمل از آن خود نشان در علیه اسرائیل نشان نمی.
مساجد جامع هرات به مرکزی برای گرد همایی مردم تبدیل شد. هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، از علما، متعلمین، دانشجویان، تاجران و کهنسالان در این تجمع حضور یافتند. در این مراسم علمای دینی با قرائت بیانیه‌ها و سخنرانی‌های پرشور مردم را به ایستادگی در کنار مظلومان فراخواندند.
جمعیت 1.5 میلیارد مسلمانان، حکام عرب، سران مسلمانان، به جای این که از آنها حمایت کنند، در دفاع از آنها برخیزند، چه کار می‌کنند؟ عاملین این جنایت و این نسل کشی را آنها می‌بینیم که بی‌شرمانه تمویل می‌کنند، آنها را تشویق می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند و میلیاردها دلار برای آنها می‌دهند.
اگر یک فرزندم آنجا شهید شد، ان شاء الله دنبال دهنده خون او هزاران کودک فلسطینی و صدها هزار کودک مسلمان در کشورهای اسلامی خواهد بود و این راه دوام خواهد داد.
شعارهای چون مرگ بر اشغالگر، نحن ما غزه، قدس پایتخت همیشگی فلسطین است، در تمام گوشه های شهر تنین انداز شد. از ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرغون، زندجان، رباتسنگی و سایر مناطق نیز گزارش های از راهپیمایی های مردمی دریافت شد. مردمی که با در دست داشتن پرچم فلسطین، دست نوشته های با شعارهای فلسطین تنها نیست و آزادی قدس نزدیک است، به خیابان ها آمدند و با فریادهای خود تصویر روشنی از بیداری اسلامی را به نمایش گذاشتند.
احساس نلرو افسوس تا عربی مملکت اوتا، خصوصا عربستان چې ستاسو خدای ابتدا مسلمانان ساتخ دغه دی رغلی ابتدا د اسلام رشه دغه دی ځخه افسوس ته ستاسو حال ده، تاسو دومره احساس نلری. مردمی غزه و فلسطین و کودکان بیگونه و زنها و کهنسالانی که اونها مظلومانه شهید میشن و تو اونجا جشن به پیش روی یک کسی که او اسرائیل را تمویل میکنه، اسرائیل سالهای سالها قدرت داره.
مردم هرات میگویند این تنها یک راهپیمایی نیست، فریاد وجدان میلیون ها انسان است که در برابر جنایتی که هر روز در فلسطین اتفاق می‌افتد، کاخ‌های ستمگران را به لرزه انداخته است.
با بمب‌های بسیار پیشرفته ملت فلسطین به شهادت می‌رسد. تقاضای ما از مردم و ما از فرد فرد یک جامعه از جامعه اسلامی اینه که در کنار از اینا باشم، صدای خود بکشم.
دانش آموزان مکاتب و دانشجویان دانشگاه‌های هرات نیز به این حرکت پیوستند. پرچم‌های فلسطین در دستان جوانان نماد امید و آگاهی بود. برخی دانشجویان دانشگاه هرات با برگزاری نشست‌های همبستگی و انتشار پیام‌های ویدیویی تلاش کردند تا صدای این اعتراضات را به پلتفرم‌های بین‌المللی برسانند. در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های مانند نحن و غزه و هرات با فلسطین به سرعت در صدر ترندهای محلی قرار گرفت. کاربران با به اشتراک گذاشتن تصاویر، ویدیوها و پیام‌های حمایتی این جنبش را از خیابان به فضای مجازی نیز گسترش دادند. شماری از علمای دینی و روحانیون در مراسم‌های مختلف گفتند دفاع از فلسطین تنها یک وظیفه دینی نیست. این یک رسالت انسانی است و مردم افغانستان نمی‌توانند نسبت به اشغالگری و کشتار زنان و کودکان بی‌تفاوت باشند.
کودکانی که نسل آینده این امتند، اونها با روحیه جهاد تربیت خواهند شد.
حرکت مردمی هرات نمادی از همدلی اسلامی و انسانی بود، اثباتی برای اینکه مردم افغانستان با وجود زخم‌های تاریخی و بحران‌های داخلی همچنان با مظلومان همصدا و با حق طلبان همقدم هستند. جنبش مردمی در هرات در حمایت از مردم فلسطین نه تنها یک رویداد سیاسی یا دینی بود، بلکه نمادی از انسان دوستی، همبستگی جهانی و آگاهی اجتماعی بود. این حرکت نشان داد که وجدان‌های بیدار در برابر ظلم سکوت نمی‌کنند و حتی در شرایط سخت نیز صدای عدالت را بلند می‌کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش بود از همکارم فیض احمد محمدی از هرات. مولوی غوث الدین رهبر، والی ولایت فراه و هیئت همراه، صبح امروز از طریق مرز رسمی ماهیرود وارد ولایت خراسان جنوبی شد و مورد استقبال والی خراسان جنوبی قرار گرفت. والی خراسان جنوبی با بیان ای که این نخستین سفر هیئت افغانستانی در دولت 14 به خراسان جنوبی است تصریح کرد، هدف از این سفر بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه مراودات فرهنگی و مبادلات تجاری دو ولایت است. سید محمد رضا هاشمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سفر دو روزه گفت بازدید از زیرساخت‌ها و امکانات تعبیه شده در بازارچه مرزی ماهیرود، واحد فراوری محصولات کشاورزی و واحد پرورش مرغ از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سفر است. والی خراسان جنوبی به ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه‌های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت در راستای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری سلامت و نیز افزایش آمار دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌ها، علاوه بر بازدیدهایی که از زیرساخت‌های مرتبط خواهیم داشت، نشستی هم با مدیران دانشگاه‌های خراسان جنوبی پیش‌بینی شده. با گفته ای وی توسعه روابط با همسایگان از سیاست‌های دولت 14 است و به طور ویژه هم در دستور کار والی و دستگاه‌های متولی قرار دارد. هاشمی افغانستان را بازاری بکر برای محصولات خراسان جنوبی برشمرد و اظهار داشت افغانستان میتونه دروازه دسترسی خراسان جنوبی به بازار دیگر کشورها هم باشه. و با تاکید بر اینکه فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی در این ولایت وجود دارد، اظهار امیدواری کرد سفر والی فراه مقدمه توسعه سرمایه‌گذاری‌های تجار افغانستانی در ایران را به همراه داشته باشد. گفتنی است که ولایت فراه افغانستان هم مرز با خراسان جنوبی است. خراسان جنوبی دارای 4 بازارچه مرزی است. این ولایت در ولسوالی‌های سربیشان، نهبندان، درمیان و زیرکوه به طول 331 کیلومتر با کشور افغانستان مرز مشترک دارم. بنابر آمار رسمی 85% کالاهای صادراتی این ولایت به مقصد افغانستان است. همچنین 30-35% کل صادرات ایران از نظر ارزش و بیش از 50% به لحاظ وزن از مرز خراسان جنوبی به افغانستان انجام میشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. آتش سوزی در جنگل های نورستان و کنر باعث نابودی ده ها هکتار از این جنگلات شده. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
بیش از 100 هکتار جنگلات طبیعی در ولایت نورستان و کنر در نتیجه آتش سوزی حریق شده. این آتش سوزی ها در ولسوالی چوکی ولایت کنر و ولسوالی وامای ولایت نورستان از مدت چند روز به این طرف صورت گرفته که مسئولان ادارات زراعت مالداری و آبیاری ولایت کنر و نورستان گفته است که این آتش سوزی حالا مهار شده، اما در ولسوالی چوکی در دره دیوگل که از مهمترین جنگلات طبیعی ولایت کنر در این ولسوالی می باشد، بیش از 60 هکتار جنگلات تومه حریق شده و همچنان به گفته افغان یکی از مسئولان اداره کشاورزی ولایت نورستان در ولسوالی واما نیز بیش از 60 هکتار جنگلات طبیعی حریق شده، اما او مدعی شده که این آتش سوزی در حال حاضر مهار شده. این در حالی است که شاهدان عینی گفته است که هنوز هم آتش سوزی ها هم در دره دیوگر و هم در ولسوالی واما همچنان ادامه دارد و خاموش نشده. تا اکنون ادارات ولایتی کنر و نورستان علت این آتش سوزی را واضح نکرده و همچنان این را هم واضح نکرده که این آتش سوزی توسط کدام وسایل مهار شده. ما گفته است که مردم منطقه و کارمندان ادارات کشاورزی ولایت های مربوط در این آتش سوزی در مهار ساختن آن همکاری کرده و در حال حاضر خطر آتش سوزی از بین رفته. ولایت های کنر و نورستان در شرق افغانستان دارای جنگلات طبیعی سرشار می باشد، اما همه ساله در این جنگلات واقعیت آتش سوزی صورت می گیرد که خسارات بزرگ مالی به این سرمایه ملی کشور وارد می گردد. گفته می شود که در بعضی اوقات کسانی که گوسفندانشان را برای چراندن در این جنگلات می برند، از طرف اونها این واقعیت آتش سوزی صورت می گیرد. بعضی وقتا گفته می شود که به نسبت بلندرفتن درجه حرارت در این مناطق سبب آتش سوزی می شود، اما عوامل اساسی این آتش سوزی ها هنوز روشن نشده و با وجود واقعیت مکرر آتش سوزی ها در این جنگلات تدابیر از جانب حکومت، ادارات ولایتی، ولایت های نورستان و کنر و همچنان جامعه جهانی برای مهار ساختن به موقع آتش سوزی ها روی دست گرفته نشده. چند قبل در غرب ولایت نورستان نیز واقعه آتش سوزی در جنگلات طبیعی صورت گرفته بود که بعد از چند روز توسط باشندگان منطقه این آتش سوزی مهار شد.
مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره از طرف جمعی از تشکل‌های فرهنگی و ادبی مهاجرین افغانستانی با حضور جمع زیادی از مهاجرین در سالن فرهنگسرای زیارت مشهد برگزار شد. این رویداد فرهنگی هنری از سوی هزاره‌های مهاجر مقیم مشهد با هدف زنده نگه داشتن و معرفی فرهنگ و هنر هزارگی به نسل جوان مهاجر در ایران برگزار شد. سخنرانی، اجرای موسیقی محلی هزارگی، شعرخوانی از بخش‌های این مراسم بود. برگزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی هنرمندان مهاجر هزاره نیز بخش دیگه از این مراسم بود که با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد. همکارم غزل حسین زاده که برای پوشش خبری این مراسم رفته بود، در حاشیه این برنامه گفتگویی داشت با سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر و از مسئولان برگزاری این مراسم و نخست از وی در مورد هدف از برگزاری و تجلیل از روز فرهنگ هزاره پرسید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد سید ابوطالب مظفری. تشکر از اینکه در گفتگوی همراه ما هستین. در بزرگداشت روز فرهنگ هزاره هستیم. برای ما از این مراسم و بزرگداشت بگین که اهمیت برگزاری این چنین مراسم ها از چه بابت میتونه باشه.
با عرض سلام خدمت شما. ببینید چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل میشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سالم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اونچه که در افواه هست، یعنی اونچه که شایع میشه معمولا اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع میشه، ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم. پس شما اولا این رو به معنای تقابل اقوام نباید ما در نظر بگیریم، به خاطر که ما کشور ما از اقوام مختلفه و اگر از یک قوم یعنی پازلی رو تجلیل کردیم، پازل های دیگر آسیب نمیبینه. نکته بعد اینه که فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میل به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و با اونام داده شده. پس بنابراین به این معنا هم تحلیل و تجلیل از یک فرهنگ به معنای این نیست که ما داریم از یک کار قومی و اونم با عصبیت اتفاق میفته، بلکه به معنای تجلیل فرهنگ به معنای عامی او است و تجلیل یک فرهنگ یک کشور.
همونطور که شما اشاره فرمودید، فرهنگ هزاره بخشی از فرهنگ کشور افغانستان، یعنی بخشی از یک فرهنگ بزرگتره و خب فرهنگ ما هم بخش بزرگی از هویت ما رو تشکیل میده. برای اینکه ما امروز بتونیم این هویت و این فرهنگ رو به نسل‌های بعدی خود منتقل کنیم و اونها با یک بحران هویتی نسل‌های آینده مواجه نباشن، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟
بله، اولا تعمق و بازشناسی فرهنگ است، یعنی ما فرهنگ در عمقش باید بشناسیم که اصلا فرهنگ چی هست. گاهی هست که ما فرهنگ رو فقط یک سری مظاهر خاص میبینیم، یعنی نمادهای بیرونی. خب نگاه موزهی به فرهنگ داریم. نگاه موزهی یعنی که فرهنگ یعنی چند تا لباس و چند تا آداب و رسومی که امروز به درد ما هم نمیخوره. خب ما وقتی ببینیم چیزی به این معنا به فرهنگ باشد، این انتقالش به معناه. اما فرهنگ رو که به معنای جامع نگاه بکنیم، فرهنگ یعنی اون چیزی که ما با او زندگی میکنیم، در رفتار ما، در گفتار ما، در نحو اندیشه ما، در تعامل ما با دیگران حضور داره. یعنی شما یک افغانستانی رو وقتی ببینید، از همون نحوه لباس پوشیدنش، از نحوه سلام علیک کردنش، از اینکه مهمان رو چی رقم تعارف میکنه، از مهمان چگونه پذیرایی میکنه، در زندگی کلن حضور داره. اگر فرهنگ رو به این معنا نگاه کنیم، اون وقت بله، اون وقت ما چون زنده ایم هم چیزی رو به فرهنگ میافزاییم و هم فرهنگ رو به این معنا به نسل بعد از خودم انتقال میدیم، چون بچه های ما از ما یاد میگیرن.
نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی 4 هنرمند مهاجر افغانستانی با عنوان از بلخ تا حکمتانه در همدان برگزار شد. محمد ورزگانی از خوشنویسان افغانستانی که آثار او در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در مورد برگزاری این نمایشگاه توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و دوستان در رادیو دری که همیشه کارهای هنری رو پوشش میدید، فعالیت‌های فرهنگی رو همچنان خدمتتون عرض شود که خب دوستان در همدان از گالری حکمتان از ماها قبل تقاضا کرده بودن که میخواییم یک نمایشگاه از هنرمندان افغانستانی رو در همدان داشته باشیم. با وجودی که خب طبق قوانین همدان شهر ممنوعه هست، خب این مشکلات رو به دوستان توضیح دادیم و اونها کارهای اداریش رو انجام داد و به این نتیجه رسیدیم که من و آقای محمد حسین احمدی که کار خوشنویسی خط شکسته انجام میده، آقای بهرام شاه محمودی کار نقاشی انجام میده و آقای عبداللهی کار مجسمه، و ما این رزومه 4 هنرمند رو فرستادیم و دوستان اونجا با اداره ارشاد هماهنگ کردن و قطعی شد که ما در 8 خرداد ماه در اون گالری حدود 40 اثر رو به نمایش بگذاریم.
جناب آقای اوروزگانی، این هنرمندان افغانستانی که در همدان آثار خود به نمایش گذاشتن در حال حاضر در کجا سکونت دارن و چه فعالیت های دارن؟
همه ما 4 نفر خب ساکن تهران هستیم. خب هر کدوم ما در طول روز خب کارهای مختلفی برای نون شب انجام میدیم، اما خب در کنار اون خب هر کدوم ما کارهای هنری خودمون رو هم پیش میبریم. خب من خودم کار نستعلیق انجام میدم، آقای محمد حسین احمدی شکسته، آقای بهرام شاه نقاشی، آقای علی خان مجسمه سازی. اینها اینه که به اصطلاح به عنوان این که شغل ما باشه و ما تمام وقت مشغول این باشیم نیست. ما بیشتر به اصطلاح پاره وقت هایی از زمان و تایمی که در روز فرصت میکنیم انجام میدیم، اما خب از اون جایی که به اصطلاح سال هاست که در این زمینه فعالیت میکنیم، من مثلا خودم از دهه 70 سالهای 73 من وارد انجمن خوشنویسان در مشهد شدم و بقیه دوستان هم همینطور هر کدومشون نزدیک 20 سال تا 25 سال در این رشته‌های هنریشون فعالیت میکنن.
استقبال هنرمندان ایرانی از آثار هنرمندان مهاجر در این نمایشگاه چگونه بود؟
خب یک از دلایلی که میخواستیم واقعا با تمام اون مشکلات اداری که همدان شهر ممنوع هست، مشتاق بودیم که با مردم همدان رو در رو گفتگو کنیم. یعنی اعتقاد داریم که همیشه گفتگو کردن خیلی از مشکلات رو رفع میکنه. وقتی ما روز پنجشنبه افتتاحیه دوستان اومدن، خب اساتید شهر اصفهان در بخش مجسمه، نقاشی، خوشنویسی، خب هم استقبال کردن و هم برایشون جالب بود که خب واقعا افغانستانی ها در این سطح به اصطلاح کارهای با کیفیت انجام داده. خب ما اونجا احساس کردیم که واقعا تا حالا این اتفاق در اون شهر نیفتاده، به خاطر که اون شهر شهر ممنوعه بوده، هموطنان مهاجر ما در اونجا به اصطلاح بودباش نکردن و کارهای هنری در اونجا انجام ندادن، برای اونها بسیار غافلگیر کننده بود.
جناب اوروزگانی، وضعیت هنر خوشنویسی در حال حاضر در میان مهاجرین افغانستان چگونه است؟
خب میدونید که ما افغانستان یکی از پایگاه های خوشنویسی هست، به خصوص ما در اوجش رو در زمان تیموریان در هرات داریم که ما در هرات در خیلی از هنرها صاحب مکتب هستیم. یعنی شما تو هنر وقتی جستجو کنید نام هرات میدرخشه، نام افغانستان، به خاطر که در برهه‌های تاریخی بسیار در اون مناطق رونق داشته. ما در خوشنویسی وقتی که در خوشنویسی وقتی نام 5 نفر رو نام میبریم که قله‌های خوشنویسی هست، یکی از اونها میرعلی هروی هستش و بسا هنرهایی که مرتبط با این بود، مثل کتاب‌آرایی، تصویر، کاغذ سازی، همه اینها در اون دوره اونجا خب نام درخشانی داره. اما متاسفانه در سالهای اخیر به خصوص که خب از نظر سیاسی در افغانستان یک مقدار به اصطلاح شرایط تغییر کرد و زبان فارسی یک مقدار تلاش کردن که به حاشیه برانه و خوشنویسی ارتباط تنگاتنگ با زبان فارسی داره، بعد که این خط فارسی محسوب میشه، یک مقدار مورد بیمهری قرار گرفت. اما خب هنرمندای زیادی را داشتیم که خب تلاش کرده که این هنر زنده بمونه، به نسل‌های بعد منتقل بشه. و در طول این 4 دهه‌ای که به اصطلاح در افغانستان جنگ بوده، مهاجرین زیادی در ایران اومده و ایران هم اساتید بسیار تراز یکی را داشته، خیلی از مهاجرین در اینجا رفتن در انجمن خوشنویسان و خوشنویسی را آموختن و آدم‌های توانمندی الان در بخش خوشنویسی داریم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن واتساپی برنامه را من خدمت شما دوستان اعلام بکنم. 2093-794-71-71-44. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی آینه جان، نگاه کنی مهربان شوم، بر بام و آسمان بروی نردبان شوم، مانند رودخانه پر از مهربانیم، با کیمیای عشق تو اکنون جوان شوم. نام تو یگانه مهربان. همراهان خوب، دوستان محبوب و محجوب، رفیقای روی موج جوانی، جوانان نازنین افغانستان، سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود. همراه و رفیق یعنی شما. بله شما، شما که همیشه با حضور و با پیامک هایتان ما را یاری میکنید. دلمان میخواهی که همراه صفا و صمیمیت های شما باشیم در برنامه امروز روی موج جوانی. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز هم بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده هم آقای حکیم بینش، و گزارشگرای ما خانم شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
روی
موج
جوانی. جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما، با ما،
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما، با ما در تماس باشین.
صفر 790